سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم ميدين بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عاقبة أمر همه ما فرزندان و نسل و ذريه ما تا قيامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک دسته از معارفی که در این سند راهبردی زیارت عاشورا حامل پیام‌های بسیار بسیار خوبی و حساسی برای همه تاریخ ما هستند، معارفی است که ذیل واژه‌های کلیدی زیارت عاشورا گنجونده شده. شما بیش از هر واژه‌ای در زیارت عاشورا 6 کلمه رو بیشتر تکرار می‌کنید و باهاش انس دارید. اول واژه سلام است، بعد واژه موالات است، بعد واژه معیت با امام و بعدم ثبات قدم. دو واژه هم در جریان باطل باهاش آشنا میشید، یکی براءت است و دیگری لعن. اینا واژه‌هایی هستن بیشتر تو زیارت عاشورا ظاهراً باش آشناییم. ببینیم امروز که اینها چه معانی دارن، چه حقایقی دارن و چه سیری با هم تشکیل میدن. اولاً سلام، برخلاف اون چه که در عوام جا افتاده، در اکثر ما جا افتاده که سلام خود کلمش برای ما معنایی نداره، یه بهانه است که وقتی با کسی ابتدا به ساکن روبرو میشیم بتونیم آغاز کنیم مثلا یه احترامی رو، در حالی که سلام اسم خداست. در سوره مبارکه 8 میخونید هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام. سلام معانی مختلفی داره. اگر فقط برای ادای احترام بود، معادلش در بعضی از فرهنگ‌های غربی اینه که وقتی دو نفر به هم میرسن کلاهشون از سرشون برمی‌دارن میذارن رو سر جاش به جای سلام، یا بعضی جا مثلا دستاشون اینجوری میکنن یه خمم میشن تموم شد، که همین معنا رو میخوان القا کنن اگر توجه داشته باشن. سلام 3 تا معنی درش هست. انشالله اگر اون روز برسه که من ناچیز این 3 تا معنی رو هم در فهمش هم در عملش بتونم پیاده کنم، اون موقع میتونم یه سلام واقعی به امام حسین بدم. وقتی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، وقتی این سلام اون سلام حقیقی کامله که این 3 تا معنی هم توش فهم بشه هم تو زندگی من پیاده بشه. سلام یکی از معانی که درش گنجونده شده تسلیمه. وقتی من به امام سلام میکنم دارم ادعا میکنم که من در بین تمام کسانی که برای خودشون شأنی قائلن که دیگران تسلیمشون بشن، من تسلیم شما هستم. قرآن کریم برای پیامبر و همه اولیاء یعنی ولیهای حق شأنی قرار داده که به خاطر اون شأن بقیه باید یسلمو لک تسلیما باشن، تسلیمش باشن. مثلا در قرآن کریم میخوانید ظاهرن در سوره توبه است که فلا و رب بکلا یؤمنون، ای پیامبر قسم به پروردگارت اینا به ایمان حقیقی نمیرسن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مگر اینکه وقتی بین دو طرف دو نفر دو گروه مشاجره میشه فقط تو رو حاکم قرار بدن، سراغ حاکم و قاضی کافر نرن، محکمه بین المللی رو نپذیرن، محکمه اسلامی رو پذیرن. ثم لا یجدو حرجا مما فی انفسهم حرجا مما قضیت ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعدم که تو قضاوت کردی، اونی که علیهش حکم کردی در ته دلش هم سر سوزنی ناراحت نشه از حکم تو، و یسلم لک تسلیما، کاملا تسلیم تو شده باشه. وقتی اینجوری شدن مؤمنن. پس یه معنای سلام این است که ما تسلیم امام حسین علیه السلامیم، تسلیم امام رضا علیه السلامیم، تسلیم امام عصر ارواحنا فدا هستیم. یکی معنای سلم است. انسان موجودی است عاطفی، بر اساس بینش‌ها و باورهاش عواطف و گرایش‌هاش تعریف میشن. همین الان شما یه چیزهایی و یه کسانی رو دوست دارید و از یه چیزهای یه کسایی نفرت دارید. دلیلش چیه؟ اگر شخصی باشه واقعا انسان در معرض سقوط. خب بغض‌ها وقتی فقط شخصی میشن این انسان خیلی آدم ضعیف و شکننده است. اما وقتی اعتقادی میشه انسان مستحکم میشه. یعنی محبت من به خاطر این است که اون شخص در مقابل مسیر خداست. لذا من بغض نسبت بهش دارم. محبت من به خاطر این که طرف در مسیر خداست، بهش محبت دارم. از امام صادق علیه السلام فردی سوال کرد که آیا در دین شما از محبت هم خبری هست؟ چون همش میدید بحثای اعتقادی و بحثای علمی دیگه زمان امام صادق ایناست. یه جوری شد پرسید که آیا در دین شما از محبت هم چیزی هست؟ حضرت فرمودن که حل دین الا الحب و البغض. اصلا دین مگه غیر از حب و بغض؟ منتها حب و بغضی که ریشه در باورهای دینی داره. سلم هستم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من اصلا معیار دوستی و دشمنیم شمایید. با هر کی شما دشمنید من دشمنم، با هر کسی شما دوستید من دوستم. حالا ممکنه اونی که با شما دوسته برای شخص من یه مشکلاتی هم درست کرده باشه، اما چون شما رو دوست داره و با شما سلمی، من باش سلمم. و ممکنه ارتباط و مذاکره و معامله با اون کسی که دشمن شماست برای من یه نفعی هم داشته باشه، من نمیخوام نفعو، دقیقا دشمنی میکنم با کسی که دشمن شماست. ببینید امام آمد، امام معصوم آمد به اون فرد که جمال بود، یعنی شتردار بود، کرایه میداد، استفاده میکرد. چند روزی دید امام باش سرسنگینه، خلاصه اومد گریزاری کرد، التماس کرد، از زبون امام بیرون کشید که آخه من چه خبط و خطایی کردم که شما با من اینجور شد. حضرت فرمودن که شنیدم شتراتو کرایه دادی به خلیفه. گفت بله دادم، ولی برای عیش و نوش و ظلم و اینا ندادم، برای حج دادم. خود بره حج منم شترام دادم. حضرت فرمودن که آیا ته دلت نگران نیستی که این آدم زنده برگرده پولتو بده؟ خب چرا دیگه؟ گفت همینقدر تو ظلمات شریک، برای چی بهش اجاره دادی؟ سریع رفت قبل اینکه اون بخواد حرکت کنه تمام شتراشو فروخت. اون طرف فهمید، صداش کرد گفت چی شو؟ گفت دیگه من پیر شدم دیگه، کار من که شترداری و حمله داری نیست، فروختم. گفت نه راستشه بگو. گفت راستش این، همینقدر هم نمیتونم نسبت به ظالم سر سوزنی آرزو داشته باشم که بره برگرده پول منو بده، اینقدر هم ظلمه. پس معیار دوستی و دشمنی من دیگه مسائل شخصی نیست، همش مسائل اعتقادی است. امام حسین علیه السلام میشه شاخص، هر کی با اوست دوستش داریم، هر کی علیه اوست دشمنش. اینها لایه لایه داره. حضرت امیر علیه السلام در این نهج البلاغه مهجور فرمود دوست تو سه گروهن: یکی اون کسی که مستقیما با تو دوسته، دو کسی که با دوست تو دوستی میکنه، سوم کسی که با دشمن تو دشمنی میکنه اونم دوست تو. دشمن تو هم سه گروه هن: یکی کسی که مستقیما با تو دشمنی میکنه، دوم کسی که با دوست تو دشمنی میکنه، و سوم کسی که با دشمن تو دوستی میکنه اونم دشمن توست. من نمیتونم با دشمن اهل بیت دوستی کنم و بعد ادعا کنم که انی سلم لمن سالم، السلام علیک یا ابا عبد الله. پس یکی سلم است، یکی تسلیم است. ما با یک سلام به امام حسین علیه السلام هم اعلام میکنیم که ما تو دسته شماییم، سلم لمن سالمکم، هم ادعا میکنیم و اقرار میکنیم که هر چی شما بگید ما تسلیمیم، هر چی شما بگید همون رو قبول کرد. و سومین معنایش سلامت است. اصل معنای سلام در همین تعاملات عادی ما میدونید اینه دیگه، وقتی من به شما سلام میکنم دارم به شما اعلان میکنم که شما از شر من در سلامتی، تو من به شما شری نمیرسم. لذا در قرآن گفته مؤمن واقعی اینجوریه، وقتی یک جاهلی لاابالی به سمتش میاد خطابش میکنه بهش سلام میکنه. خود این سلام یکم اون رو من امتحان کنید، یک کسی میخواد مثلا بیاد ببینه شما بالاخره متدینی هیئتی هستی انقلابی هستی یه چهار تا درش بهت بگم، اول بهش سلام کنی آتیشش بخوام. پس سلام یه معنیش هم اینه که از شما، از من به شما هیچ شری نمیرسه، از من به شما هیچ گزندی بدی زشتی نخواهد رسید. خب حالا آقای مهدوی وقتی تو هر روز به امام حسین علیه السلام سلام میدی واقعا راست میگی؟ یعنی از افکارت، از گفتارت، از اخلاقت، از سبک زندگیت هیچ شری به اهل بیت نمیرسه؟ مردم نمیگن برو بابا اگه این دین درست بود خود این آخونده فلان بودن؟ واقعا تو اینجوری هستی؟ مگه امام صادق علیه السلام نفرمود ای شیعیان ما کونو لنا زینا، یه جوری زندگی کنید مایه زینت و افتخار ما باشید؟ میگن به اینا شیعیان امام صادقن، ببین معاملشون رو، ببین ترافیکشون رو، ببین سبک زندگیشون رو، ببین حجاب بانوانشون رو، ببین ولا تکونو علینا شینا، یه جوری زندگی نکنید که مایه خفت و سرافکندگی ما باشید. ببین اینم شیعه امام صادق، ببین چه وضعیه، دو تا آهن سر چهار را میخورم به هم، دو تا آدم افتادن به جونم. حالا این چیه؟ آهنی که با دو تا تقه تو صافکاری میاد بیرون و تهش هم میپوسه قبل از اون، تو قبر میپوسی و چی به جون هم میفتن؟ یه جوری زندگی نکنید که ما یه شرمندگی ما باشید. ما در سلام همه اینا رو داریم ادعا میکنیم، از ما به شما شری نمیرسه، از این به بعد باید بیشتر رعایت کنی. عزیز دلم تو به عنوان کسی که گریه کنه امام حسینی سیاه امام حسین پوشیدی زیر ذره‌بینی، اخلاقت، رفتارت، محبتت، نگاهت، زبانت، مالت، معاملت، حیا، زن و بچت، اینا همه حساب میشه و فردا به کل این حزب امام حسین لطمه میخوره ها. فکر نکنی به کسی چه ربطی داره چهار دیواری اختیاری. نصف شب از هیئت میری تو کوچه و از سر خیابون موتورتو خاموش کنی، دستت بگیر بری یا گاز ندی بری تو کوچه، علاوه بر این که حق الناس پدر تو قیامت در میارن، تو دنیا داری آبروی امام حسین میبری. هیئت تو خونت بیزاری صداش بیرون نیاد، نگی چطور دیگران پارتی میذارن، بابا اون پارتی دیگه، این احمقه، تو چرا صدا روزتو بلند میکنی که همسایه آزاری بشه؟ این چقدر مبادر رعایت کنین، بگن ببین ما ماشاءالله این متدینین، این هیئتیا، این انقلابیا مراسم هم میذارن، اولش میان تمام همسایه های این مجتمع رضایت میگیرن، بعد قضا که میاد اول در خونه ها میدن، بعد خیلی مراعات میکنن به مهموناشون تذکر میدن آقا موتوراتون جلو در پارک نکنی، ماشیناتون رو پارکینگ کسی نذاری. اصلا دقت میکنی دینداری یعنی اینا، نه هی دولا راست شدن ها. اون که سر جای خودش واجب، اگه خدا واجب نمیکنه من و تو عمرن نماز نمیخوندیم. اینا رو باید رعایت کنی که اونی هم که از دینداری کج میشه بگی خدایا اگر دینداری آدم رو اینقدر زیبا میکنه ما هم هستیم. چقدر اینا همیشه مرتبن، چقدر تمیزن، چقدر خوشبون، چقدر مؤدبن، چقدر متوازن. اصلا امکان نداره از یه مؤمن از دستش در بره یه بچه بتونه زودتر بهش سلام کنه. هر کیو دیدی سلام چطوری؟ کسی کارش گیر کرده تو باید زودتر بدوی بارشو کمک کنی، ماشینشو هل بدی، امکاناتشو جور کنی. وقتی من به امام حسین سلام میدم یعنی این، اولا از من به شما شری نمیرسه، ثانیا من کاملا تسلیم شما، ثالثا هر کی شما رو دوست داره ما باهاش، هر کی دشمن شماست ما علیهش. این منزل سلام است که حالا مفصل حرف داریم که چجوری میشه به اینجا رسید و چه اصراری هست که اول زیارتش رو ما باید با این مقام شروع بکنیم، چون بعدش شما میخواییم به جنگ برید، آخه بعدش میخواید برید زیر پرچم امام حسین وایستید با نظام سلطه تو زمان خودتون مبارزه کنید، بعد از زمین زدن نظام سلطه میخواید ادعا کنید حالا امام حسین و مکتب امام حسینه که میتونید تمدن به شما بده. خیلی خوب تو خودت که ادعا میکنی از این چشم نوشیدی چی شدی؟ مثلا اعتقاداتت که سسته، اخلاقت که ناجوره، رفتارات که زننده است، ظاهرت که اصلا به مسلمان متشرع نمیخوره. سبک زندگیت که آلوده به غربی‌ها شده. خب تو تهش حسین حسین میکنی این میشه آخرش؟ خب چه فرقی با یزید یزید کرد؟ تو هم که سبک زندگی یزیدی داری، تو هم که اخلاق عمری داری، چه فرقی کرد؟ پس خیلی باید خودمونو بسازیم تا بتونیم وارد بشیم به خیمه اصلی امام حسین علیه السلام و رو ما حساب کنه. امام حسین دیگه شب عاشورا به بعد رو این 70 و چند نفر حساب کرده ها، محکم حساب کرده و اینا هم خیلی خوب وفاداریشون رو نشون دادن، چون اینا این منازل رو طی کردن. اگر در منزل سلام خوب تربیت شدی، یعنی هر چی زائد داری، هر چی ناپسند از نگاه امام حسین علیه السلام داری ریختی دور و خودتو پر کردی از خوبی هایی که امام حسین علیه السلام بپسنده تو رو بگه اینم بد نیست، بیاد بیاد تو خیمه ما، بعدش وارد منزل بعد از سلام میشی که موالات هست. چند بار تو این زیارتش رو از واژه موالات استفاده شده؟ کجا استفاده شده؟ اصلا یعنی چی موالات؟ موالات یه معنی در احکام شرعی داره که تو وضو و نماز میگه اجزای نماز باید موالات داشته باشن، یعنی خیلی بینشون فاصله نشه. وقتی صورت تو شستی خیلی معطل نکنی که این دیگه خوش شده تازه میخوای دستتو بشوری، دست راستتو شستی پشت بندش دست چپتو بشو، خیلی فاصله نشه. نماز هم همینجور دیگه باید موالات داشته باشی، یه ترتیب داریم که جا به جا نکنی، یه موالات داریم که همینایی که پشت سر هم بی فاصله انجام بدی. موالات هم در حوزه اعتقادی، یعنی این جایی نباشه امامت هست تو نیستی، جایی نباشه تو هستی امامت نیست، تو باید همیشه پشت سر امامت بیایی. امام کجاها هست که ما باید باشیم؟ من فقط با یک خاطره مسئله رو حل میکنم، خیلی نمیخوام ریز باز بشه. جناب علی ابن مهزیار اهوازی رضوان الله تعالی علیه که گفت من 20 سفر حج حالا پیاده یا غیره مشرف شدم فقط به این عشق که میدونستم امام زمان هر دوره امیرالحاج اون دوره است، پس خودش تو حج حتما حضور داره. به این امید رفتم که یک بار آقامو در حال طوافی سعی صفا و مروه وقوف در عرفات یه جا ببینمش. 20 سفر یعنی جوون بودم پیر شدم و ندیدم. حالا اون قصه پیش آمد که دیگه ناامید شد و دیگه میخواست نیاد و سراغش فرستادن و بریم و اجازه بگیریم. ایشون میگه من 3 روز 3 شبانه روز در خیمه امام اثر و انفده با حضرت زندگی کردم. اصلا من نمیفهمم یعنی چی، نمیفهمم اصلا، ما نمیدونم یعنی غذا خوردنش. این زیارت آل یاسین دیدید، من میگم همش قربون صدقه رفتنه، السلام علیک حین تقعد، فدای نشستنت، السلام علیک حین تقرأ و ترک و تسجد و تسب و فدای تسبیح گفتنت، فدای نماز خوندنت. 3 شبانه روز خوردن امام زمان رو دیده، نماز خوندنش رو دیده، قرآن خوندنش رو دیده، خوابیدنش رو دیده، کاری نداره. 3 شبانه روز میگم من با حضرت بود. اون اول کار که رسیدم و اظهار ارادت کردم، آقا به من فرمودن علی تو چرا انقدر دیر اومدی؟ بعد 20 سال جون کندن آقا اعتراض کرد، گفت تو چرا انقدر دیر اومدی؟ عرض کردم فدات بشم، من که 20 سال دارم خودم به آب آتیش میزنم، شما خودتو نشون نمیدی. گفتن خب تو کجا میرفتی دنبال ما؟ کجا میرفتی دنبال ما؟ ما رو نمیدیدی. بعد استاد ما جایی رو خاک نشسته بودیم، جای مقدسی، به من میگفت انگار امام زمان میخواست از طریق ایشون به ما بگه یعنی تو مجلس غیبت دنبال ما میگشتی، تو عروسی مختلط دنبال ما میگشتی، پای معامله شبهناک دنبال ما رفته بودی، ما رو پیدا نمیکردی، چه زودتر نیومدی؟ یعنی تو نمیدونستی ما کجاها میریم کجاها نمیریم؟ زودتر میمدی. مگه به پدر آیت الله سیستانی آقا نفر بوده ما مسئل بانو فدا؟ در خاطرات ایشون هست، خدا رحمت کنه پدرش، گفتن در مشهد دلتنگ بودم، کاش خدا این دلتنگی رو یک بار لااقل در عمرم به ما بده. امکان نداره کسی دلتنگ واقعی منظام بشه و طلب کنه آقاشو نبینه، محاله محاله. روایت فرمود من طلب شیئن وجده وجده، کسی چیزی رو طلب کنه و جدیت به خرج بده حتما پیدا میکنه. فهمد که من هر ختم و بالاخره ریاضت و دعا و ذکری که میتونستم به دست آوردم و اجرا کردم. چند ماه نهایتا در یه رؤیایی به من گفتن فردا مثلا ساعت 10 صبح خیابون فلان، میلان فلان، به قول مشهد یا کوچه فلان، پلاک فلان، آقا اونجاست، پاشو بیا. بیدار شدم، گفتم حالا این که خواب بود، گفتم حالا چیزی شرعی رو که نمیخوایم حلال حرام کنیم، میریم فوقش، نبود، میفهمیم رویا بی خودی بود. رفتیم دیدیم اتفاق آدرس درسته، همون جوری در زدیم. یک جوان مؤدبی اومد سلام که گفت بیا تو بشین ولی هیچی نگو، امام زمان علیه السلام مشغول کار مهمی هست، فقط یه سلام بکن بشین. گفتم چشم. اومدم دیدم بعد حضرت در حیات، یه جمعی از این یاران خواستم هستن، یه سلامی عرض کردم، آقا جواب دادن و نشستم. متوجه شدم صاحب این منزل یه خانومی است، یه حاج خانومی از دنیا رفته. امام زمان با یارانشون اومدن، عواملی از یاران خودشون که زن هستن و فرستادن داخل اتاقا که این زن رو اونجوری که من میگم غسل بدید، کفن کنید. با دقت مستحبات آقا از اینجا دستور میدادن، اونا اطاعت میکرد. خلاصه خیلی هم با تفسیر و حوصله، و من همینجوری تو خودم بودم که عجب این زن از اولیاء خدا بوده، تو مشهد ما نمیشناختیم کی بوده. تمام شد، تازه تشییع شروع شد، زن رو بلند کردن و گذاشتن تو تابوت و تشییع. امام زمان علیه السلام دنبال جنازه این زن برن، به پله در که رسید حضرت، منم پشت سرشون میرفتم، برگشتن گفتن آقای سیستانی برای دیدن ما کافیه مثل این زن زندگی کنید، ما میایم سراغتون، لازم نبود این همه شیش هفت رو برای خودت ریاضت بکشی. عرض کردم آقا ایشون چیکار کردن که امام زمان پاشده اومده دیدنش؟ فرمودن ایشون در زمان کشف حجاب رضا شاه یک زن جوانی بود، از ترس اینکه نکنه یه وقت مأمورای رضا شاه چادرش رو از سرش بکشن و بعد امام زمانش دلش بلرزه که وای ناموس منو چادر از سرش کشیدن، 7 سال اصلا از این در بیرون نیومده، از خونه بیرون نیومده، خونه مونده 7 سال، که وقت نکنه چادر از سرش بکشن من ناراحت بشم، حقش ما اومدیم سراغش. موالات یعنی این که اونجایی که امامت هست بد باشی، اونجایی که امامت نمیپسنده برای چی؟ تو مگه نگفتی سلب؟ مگه نگفتی تسلیم؟ کجا دنبال امام زمانت میگشتی؟ موالات دیدید بعضیا دائما 30 ساله میشناسی اینا دوتا همیشه با هم، بعد شوخی میکنی میگه انگار پشت قباله همن، هر جای میرونم هست. اینجوری باید بشیم با امامون که هر جا او میره ما بریم. خب از کجا بفهمیم کجا میره؟ رساله عملیه رو برای همین نوشتن دیگه. خدا امام زمان علیه السلام تو مجلس حرام نمیره، پای معامله حرام نمیره، اونجایی میره که کار خداست، کار خدمت به خلق، بندگی، طاعت، صفاست، مجلس اهل بیت، مجلس وعظ، اونجاها میره. پس انسانی که ادعای سلام کرد باید حالا موالات داشته باشه، موالات داشته باشه. اگر موالات رو خوب درش پخته شدی، خودت آرزو میکنی که من دیگه هیچ وقت از این امام جدا نشم، چون دوره لذتش رو بردم، هر جا احساس میکردم امامم راضی من بودم، اردو جهادی من بودم، مواسات من بودم، رسیدگی به فقراست من بودم، نهی از منکر من بودم، مجلس روزه امام حسین من بودم، مجلس وعظ و اخلاق و دعا ذکر و اینهاست بودم. حالا که بودم لذت بردم از این، حالا میخوام که همراه خودش همه جا باشم. این مقام معیت است. دو بار در این زیارت عشرا میگید ما امامن، یک بار ما امامن منصور، یک بار ما امامن هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، هر دوتاش یعنی امام زمان. یعنی چی؟ یعنی من درسته که با شخص امام حسین علیه السلام نتونستم باشم، اما با مکتب امام حسین علیه السلام که بودم. حالا دلم میخواد هم با مکتب امام حسین باشم، هم با شخص امام امروز خودم همراهی کنم، اما همراهی از جنس معیت نه مصاحبت. ببینید ما فارس ها چون زبانم نسبت به عربی ضعیف‌تره، هم واژه مصاحبت و مشتقاتش رو همراه معنی میکنیم، هم مع و معیت و مشتقاتش رو همراه معنی میکنیم. فلانی مع فلانی، میگه فلانی همراه فلانی، در حالی که در عربی اینا با هم فرق میکنن. مصاحبت اینه که شما از نظر فیزیکی و ظاهری با کسی همراهی کنی. مثلا سوار شدی قطار بری مشهد، بلیتتو گرفتی، گشتی کوپتو پیدا کردی، صندلیتو پیدا کردی، رفتی 5 تا آقا دیگه هم اونجا نشستن. شما بخواید نخواید تا مشهد مصاحبه همید، هم صحبتید همید. ممکنه یکشون اصلا مسیحی باشه، اون یکی دزد باشه، اون یکی فاسد باشه، از کار به امامزا نداره. یکی داره میره برای تجارت، یکی داره میره برای دزدی، یکی میره دادگاه داره، یکی داره میره به فامیلش سر بزنه، یکی میره زیارت. شما تا مشهد با هم مصاحبت دارید ولی معیت ندارید. معیت این اون است که شما از نظر اعتقادی و قلبی با کسی سنخیت داشته باشید ولو اصلا کنار هم نباشید. ازا شما الان بعد 1400 سال با امام حسین معیت دارید، اما کسانی که تو کربلا بودن خیلی هاشون با امام حسین فقط مصاحبت داشتن، معیت نداشتن. تو لشکر عمر سعد اونی که در مکتب ما ارزشه معیت، نه مصاحبت صرف. بله اگر معیت بود مصاحبت هم بهش اضافه شد که نوران علی نور، ولی ما بالاخره پیامبر رو ندیدیم که مصاحبش بشیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام جانم فداش رو ندیدیم که مصاحبش بشیم. خب چرا از معیتش محروم بشیم که مهمتر از مصاحبتشه؟ ببینید پیامبر عزیز بهش خبر رسید در مکه که 40 قبیله تصمیم گرفتن سحر بکشنه تو خواب. از هر قبیله هم یه نفر اومده که تو نتونی خونخواهی کنه بالاخره طایفت از اینا. در مقابل 40 تا قبیله که میتونه وایستین. چیکار کنم؟ شبانه باید بری، ولی برای اینکه اینا نفهمن چون از سر شب هی میان کشیک میدن که ببینن تو خوابیدی، یکی بعد سر جات بخوابه. خب کی میخوابه جز امیرالمومنین؟ امیرالمومنین علیه السلام تو رخت خواب پیامبر خوابیده و فقط یه سوال کرد، پرسید من جای شما بخوابم تیکه تیکه بشم اب سلامتن من دینی، دینم سالمه یا نه؟ گفت بله. پس برو دیگه، چه نگران نباش. و جالب تاریخ نوشته وقتی اومدن بالا سر امیرالمومنین این پارچه رو برداشتن، حضرت تو خواب بود واقعا. چه آرامشی. خب این آدم خوابیده تو رخت خواب پیامبر، پیامبر از مکه رفته ولی با پیامبر معیت داره. یه کسی با پیامبر همراه شد رفت شبونه، با چشمش دید پیامبر با یه وجعلنا من بین ایدیم فلان رد شد از جلو چشم مامورا، ندیدنش. با چشمش معجزات رو دید، با چشمش دید وقتی رفتن تو غار سری تار عنکبوت که باید چند ماه طول بکشه در چند ثانیه در غار رو بس، سری دید که یک لونه کبوتری درست شد و تخمی گذاشته. اینا رو همه رو چشم خودش دید، اما صدای پای دشمنان که نزدیک شد میخواست فریاد بزنه پیامبر لو بده، که پیامبر بهش گفت چی؟ لا تحزن ان الله معنا. قرآن اینو آبروشو برده. فان این طرف چسبیده به پیغمبر معیت نداشت. پیامبر اینجوری گفت قال لصاحبهی، نه قال لمن معهو. به کسی که فقط همراهی فیزیکی مثل کفش پیغمبر، مثل کیف پیغمبر همراه پیغمبر بود، قال لصاحبه ای لا تحزن، نه چی نگرانی، ان الله معنا، خدا با ماست، تو با ما نیستی، علی با ماست اونجا. پس معیت هم اعتقادی و هم قلبی و هم مرامی امام است. یه نمونه براتون از این نهج البلاغه مهجور و غریب بخونم. مولا علی علیه السلام اولین جنگی که در حکومتشون بهش دوچار شدن جنگ جمل بود که با اصحاب پیغمبر مخصوصا طلحه و زبیر و همسر پیغمبر شکل گرفت و جنگ بسیار جونداری هم شد الحمدلله، یعنی با قدرت و ابهت امیرالمومنین پیروز شد به برکت ضربه‌ای که امام حسن علیه السلام به شتر اون زن زد. همه کیف کردن از این پیروزی. خطبه 12 نهج البلاغه است. یک کسی از اصحاب امام علی علیه السلام بعد این جنگ با یه ذوق و شوق آغشته به حسرتی گفت آقا جون ای کاش برادر منم اینجا بود و میدید که خدا شما رو چجوری پیروز کرد. لذت داشت میبرد، گفت کاش داداشم میومد. امیرالمومنین علیه السلام مثل من بی سلیقگی نکن بگن که خب دیگه توفیق نداشته، نطلبیده، بره ببینه لقمش کجاش حروم بود از این حرفا که ما میبفیم به هم دیگه. حضرت یه سوال فقط کرد، فرمود آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ عرض کرد بله، فقط مشکل برش پیش اومد، عذر داشتن تونست بیاد، ولی صفت هم عقیده است. حضرت فرمودن برادر تو که سهله، کسانی که محرم 1444 در مهدیه کرج میرن پای روز و منبر امام حسین هم در جنگ جمل با ما شریک. عبارت این خطبه است. ببینید حضرت به طرف چه جواب قشنگی داد. فرمود پس او هم در این جنگ با ما بود، بلکه با ما در این نبرد شریکن. ما که اصلا اونجا نه صدای اسبی شنیدیم، نه شمشیری زدیم، نه شمشیری خوردیم، حضرت بگه شما همه تونم تو اون جنگ شریک. بلکه با ما در این نبرد شریکند آنهایی که حضور ندارند، در صلب پدران و رحم مادران می باشند ولی با ما هم عقیده اند، به زودی متولد می شوند و دین و ایمان به وسیله آنها تقویت می شوند. حضور شما در مجلس امام حسین تقویت دین و ایمان هست یا نه؟ آیا با امام علی علیه السلام هم عقیده اید یا نه؟ پس در جنگ جمل شریکید، چون این قاعده است پس در جنگ صفین هم شریکید، پس در جنگ نهروان هم شریکید، در بدر و احد و همه اینا شریک شد. چقدر این معیت اثر داره؟ بذار شیعه واقعی وقتی تو منزل سلام تربیت میشه به موالات میرسه، از موالات به معیت کارش میکشه، اصرار داره که من دیگه جدا نشم از این مکتب. معیت همراهی قلبی و اعتقادی ماست با امام حسین علیه السلام. خب این همراهی امروز یعنی چی؟ امام شما رسماً گفته هر کی ادعا میکنه با منه، من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد. ما چقدر اهل امر به معروف و نهی از منکر، اصلا چقدر اعتنا میکنیم، چقدر خوشمون میاد از کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه. مگه نگفتی سلمان لمن سالمک حربون لمن حارمک؟ مولای تو امام حسین علیه السلام رسما در بیانیه مأموریتش فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام با امر به معروف کنم و با منکر بجنگم. من و تو چقدر اعتقاد به این وظیفه داریم و چقدر عمل میکنیم به این قصه، چقدر. خواجه حالا نمیشه ما بقیه خوبی ها رو که الحمدلله داریم، ببین پای امام حسین علیه السلام میسوزیم، ببین به فقرا رسیدگی میکنیم، ببین از الان نگران اربعین و پیاده روی هستیم، ببین خودم چند روز پیش از مشهد اومدیم، ببین این همه خوبی، نماز شب خوندیم، دمدم قرآن میخونیم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 374 نهج البلاغه جمله عجیبی دارن در مورد امر به معروف و نهی از منکر، میفهمد همانا تمام کارهای نیکو، از گریه برای امام حسین، زیارت پیاده کربلا، حج، روزه، اعتکاف، هر چی که به ذهنت برسه، رسیدگی به یتیم، به فقیر، هر چی، اصلا دیگه وقتی مطلق میگین تو هر چی میخوای جاش بذار، فرمود همانا تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا، جبهه رفتن و زخم خوردن و جانباز شدن، همه رو بذار یه طرف، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، همه اون کارها و حتی جهاد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل یه قطره در مقابل اقیانوس، یعنی هیچ چی نیست. دلتو خوش نکنی به این چیزا، دلتو خوش نکنی. امر به معروف و نهی از منکر با آدابش، با شرایطش، امام حسین معیتش به اینه که انسان اهل امر به معروف باشه، اهل نهی از منکر باشه، سیره پیغمبر رو بر پیگیری کنه، نه سبک زندگی غربی رو، سیره امیرالمؤمنین رو احیا کنه، نه سبک زندگی غربی رو ترویج بکنه. 4 مأموریت امام حسین علیه السلام برای خودش تعریف کرد: 1 اريد ان امر بالمعروف، 2 انها عن المنکر، 3 اسیر به سیرت جدی پیغمبر، 4 و ابی علی ابن ابی طالب، سیره پدرم رو هم احیا خواهم کرد. این میشه معیت. وقتی در منزل معیت قرار گرفتی، حالا ترس وجودتو میگیره که خیلی یا منزل اول بودن، منزل دوم بودن، منزل سیوم بودن، اما منزل 31 سقوط کردن. و چقدر در این مسیر امام حسین علیه السلام منزل به منزل از کنار امام حسین در رفتن، یکی با طمع دنیا، یکی با تهدید رفتن. ازا میترسی از این که این معیت حالا ازت گرفته بشه؟ مگه ما در انقلاب خودم کم داشتیم؟ از اول حرکت حضرت امام رحمت الله علیه تا امروز و از امروز تا روز ظهور خیلی ها خارج میشن از قطار انقلاب و هر کدوم هم به خیال خودشون توجیهی دارن و نمیفهمن که یه روزی که تبل از سرائر بشه همه این توجیه ها نقشه بر آب میشه، نقشه بر آب. از مکه که را افتادن نزدیک 1080 تا مرد همراه امام حسین اومده بود، تا چرا 80 تاشون به کربلا رسیدن؟ رفتن. وقتی ترسیدی از این که معیتی که با این همه زحمت و دعا و التجا بهش رسیدی دوباره ازت گرفته نشه، وارد مقام ثبات قدم میشی. این ثبت علی اندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره، که منو دیگه جدا نکنی از امام حسین، نه در دنیا نه در آخرت. این خطر عظیمی است که مؤمنین مخلص رو تهدید میکنه. بقیه کسا به اینجا هم نرسیدن، رفتن. مؤمنین مخلص، محبین و شیعیان مخلص امام حسین علیه السلام باید از این مقام آخر نگران باشن که نکنه آخر عمری ما ضد امام حسین بشیم، نکنه آخر عمری از امام حسین جدا بشیم، نکنه تو آخرت بگن تو اصلا تو دنیا خبری ازت نبود، که ریا میکردی خبری نبود. تو این فشارهایی که دولت قبل این ملت تحمیل کرد، جایی بودم تو تهران داشتم میرفتم، یه پیرمرد 60 ساله‌ای که معلوم بود خب یه اون مسجد و روزه اومد، تا دید یه روحانی دید اومد با یک ناراحتی که من بهش حق میدادم و اصل ناراحتی شو، خب مردم فشار بودن، شرمنده زن و بچه میشن، با این ناراحتی به من بلند بلند میگو به خدا اگر قدرت داشته باشم بولدوزر برمیدارم تمام این مسجدها امامزاده رو خراب میکنم، ما هرچی بدبختی داریم از این امامزاده هست، هرچی بود دروغ بود به ما گفتن، دین شاید دستد. تا اینجا اومده بریده، اونی که زندگی رو مچاله کرده که باید عذاب بشه، ولی این بیچاره هم نفهمید که چی رو داره میده، اومد پیش امام صادق، کسی گله کرد از نداری، خیلی اوضاع خرابه، ما نداریم، بیچاره این، فلان این، بیساره. امام دیگه اولین وظیفهش تربیت و ارشاد و هدایته، بعد مشکلات دم دستی رو حل میکن. ایشون هی جلز و بلز میکرد که آقا خیلی اوضاعمون خرابه، یه دعای چیزی راه یاد بدید ما زندگیمونو درست کنیم. حضرت انکار میکرد، گفتن نه من تو رو میشناسم، خیلی وضعیت خوبه. آقا به خدا دروغ نمیگم، خیلی اوضاعمون خرابه، هشتم گره نهه، از این قسط ور میداریم یه دونه نمیدیم، اون یکی میدیم، اون یکی ماه بعد نمیدیم، اینو میدیم، اجاره جا به جا. هر چی این توضیح میداد ما میفهمیدن نه اشتباه میکنی، من شما رو خوب میشناسم، شما خیلی وضعیت خوبه. چند بار این اصرار کرد، آقا انکار کردن، بعد حضرت به تعبیر من فرمودن میخوای ثابت کنم من درست میگم تو اشتباه میکنی؟ گفت بفهم. فرمودن ما اهل بیت رو دوست داری؟ گفت بله آقا معلومه دوست داریم. چقدر دوست داری؟ اصلا نمیشه اندازه بگیره. من اگر 1,000,000,000 دلار بهت بدم حاضری محبت اهل بیت رو پس بدی؟ گفت امکان نداره. به اندازه یک کوه طلا بهت بدم چی؟ محبت ما رو پس بیدی از قلبت بیرون کنی؟ گوه حرفش رو نزنی، همه دنیا رو برای طلا کنن برمیداری بری به جاش محبت ما رو پس بدی؟ زد زیر گریه، آقا تو رو خود نگید، دنیا و آخرت حاضریم بدی محبت شما ند. حضرت فرمود ببین چه ثروتی داری که با همه دنیا حاضر نیستی عوض کنی. بعدم کمکش کردم که گم نشی تو اینا، بری بگی ولکم با دنبال اهل بیت، گفتم که همش گشتگی تشنگی بود، تو خیلی سرمایه داری، خیلی سرمایه داری. ما تا ثبات قدم امروز اشارتی کردیم، فردا انشاءالله منزل براءت اللعن رو هم میگیم. خواهش میکنم فردا رو با دقت گوش بدید و اگر صلاح دیدید کمک کنید یه کلیپی از بحث فردا خلاصه ساخته بشه اینو نشر بدید، که از مشکلات ما اشتباهات دوستان اهل بیته که نمیدونن براءت اللعن دقیقا یعنی چی و کجا چجوری باید ابراز کرد. آدمی که اومد گفت من دوست امام حسینم باید تمام رفتاراش جوری باشه هی برای امام حسین یار جمع کنه نه دشمن بتراشه. تو باید خیمه امام حسین شلوغ کنی، کاری نکن چهار تا نصفی هم بذارن برن، جاذبه امام حسین رو باید انقدر خوب نشون بدی که همه جمع شن مگر کسی که فطرتا دیگه به درد نمیخوره. ولی ما گاهی اینو بلد نیستیم، به بهانه براءت اللعن دوستان رو از خیمه امام حسین طرد میکنیم و تبدیل به دشمن میکنیم. انشاءالله فردا اینو از منابع علمی برای شما باز میکنم و میریم. اما عرضم به کجا رسید؟ ثبات قدم. امام حسین که یه بنده خداست، خدا در مورد خودش هم فرمود، این که میاد هی میگید آی چه خدای خوبی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، من به لقلقی زبان اکتفا نمی کنم و همه تون امتحان می کنم. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. همه تون آماده باشید، 5 تا امتحان سنگین منتظر همه تون. ترس، یه دفعه جنگ میشه، بمبگذاری میشه، داعش اومد چه شد؟ ببینم کیا وای میستن، کیا نق میزنن، نه غزه نه لبنان به ما چه؟ دو، جو، گرونی، سختی، تحریم، قحطی، وای میسی یا میبری؟ نقص من الاموال، یه دفعه مالت کم میشه، کم ارزش میشه، ولی انفس عزیزتو از دست میدی و ثمرات کار میکنه، نتیجه از دست میره. یه دفعه زلزله میشه، سیل میشه، رعد و برق میزنه، خب میره. امتحانت میکنم اینجا، موظف هستی؟ برای چی؟ برای اینکه میخوام انسان صابر رو از غیر صابر جدا کنم. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا اله راجعون. چیزی نشده، همان از خدایم برمیگردیم پیش خدا. اینجا یه موقتی هستیم، پس امتحان میخواد، امتحان. ما تا انشاءالله 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 تا منزل موالات آمدیم، انشاءالله خیلی ها مثل شما به معیت هم رسیده باشن. بریم برای این ثبات قدم دعا کنیم. آخرین گام های دوران غیبت پرچالشترین دوران تاریخ است، سختترین دورانه، تعارف هم نداره. کوران شبهات خیلی ها رو داره میبره، کوران شهوات خیلی ها رو برد. حلال حرام دنیا الان سر این رمز ارزها خیلی ها مال زندگیشون حرام شد. سر بورسی که ما چند سال جیغ میزدیم خیلی ها زندگیشون نابود شد. وقتی فقه نمیدونی میزنی به دل کاری که فکر میکنی یه شب پول دار میشی، بعد میبینی پشت سرت بچه تو از دست دادی، غیرت تو از دست دادی، ناموس تو از دست دادی، امام حسین تو از دست دادی. آخر زمان دیگه امتحانا سخت. از اونورم میبینی خب این کارم نکنی که اوضاع خیلی خراب از اقتصادی قاطی میشه به هم. بنابراین امتحانات سخت نیست. چی رو میخواد از شما بگیره؟ معیت با امام زمان رو که تا اینجا باهاش اومدی ها، اندکی صبر کنی سحر میرسه امامت ظهور میکنه، تو عین اصحاب امام حسین نه ولی شبیه اصحاب امام حسین خواهی شد پای امام حسین امروز که حضرت مهدی اربعین فداست. اما دشمن نمیخواد بذاره، چون دشمن تمام تلاشش رو کرد که امام حسین تک و تنها بمونه، هر چی میشه ضعیفتر باشه دور و برش که راحتتر بتونه نابود بکنه. تو باید اینو عبرت بگیری، از عاشورا بایستی. چه کنیم به نظر شما؟ چیزیست که خدا تو قرآن از قبل گفته بود، هر چی شما جلوتر میرید چون کار بزرگتری قرار بکنید امتحانات سخته. بچه کلاس اول ابتدایی چه امتحانی میده؟ چند تا این خطای راست و کج و اینا میکشه و دو تا بند. اما همین بچه 25 سالش شده میخواد دکترای ریاضی محض آزمون آخرش رو بده. این چی ها حل میکنه؟ یکی انتگرالی بهش میدن 15 صفحه طول میکشه تا اینو بازش کنه، حلش کنه، جمعش کنه. همون بچه است. بله امتحان باید سخت بشه چون میخوان دکترا بهش بدن. این با این دکترا میره استاد فیزیک، استاد ریاضی دانشگاه شریف میشه، برای خودش کسی میشه. آخه ما چون قرار کاری رو انجام بدیم که تمام انبیا و همه ائمه آرزوش رو داشتن و منتظرش بودن، پس باید آدمای درشتی بشیم، آدمای محکمی بشیم، پس امتحانات سختی میخواد. درسته؟ یه وقتی کسی رو میگن قربون دستت اینجا نشستی مغازه منم بپا، میرم یه نماز بخونم، خیلی آدم لازم است آدم قدرتمندی باشه. اما یه کسی رو میگم بیا میخوام تکاور تربیت کنیم، این بعد زندگی در شرایط سخت یاد بگیره، سه چهار تو جنگل هیچ چی بد نمیدیم، بعد خود به غذا تو جور کنی، مار میاد، گرگ میاد، فلان میاد، از همه جات بتونیم بری بالا، چت بازی بلد بلد باشی، قواسی بلد باشی، همه چیات بلد باشی، چرا از اذیتش کنیم؟ اون تکاور بخواد بشه دیگه، یعنی تک و تنها بعد بتونه بره تو دل دشمن بدون هیچ امکاناتی خودشو نگه داره. ما داریم تکاور تربیت بشیم، سختی ها رو باید بفهمیم. هر چی سختی اومد یه ریسمان رو رها نکن، اونم معیت با امامه. اینو میخواد از تو بگیره. خدا نکنه امام حسین رو از ما بگیرن، دنیا رو به ما بدن به درد دیگه نمیخوره. امسال کیا از رفقا فامیلا همکارات دیگه محرم رو قبول ندارن؟ کیا؟ بهش گفتی مرد حسابی تو پدرت بمیره مادرت بمیره شب ایام عزاش ترانه میذاری؟ گفت بارو بابا یه عربی مرده 1400 سال پیش شما هم دارید. همین آدم بچگیاش دست و پا نمیزد قند بده توی روز امام حسین؟ کجا رفت؟ کجا رفت؟ نکنه سال بعد من و تو باشی نفر بعدی؟ بارو بابا یه ماش خرافات رو به خورد ما دادن ما رو علیکی آروم کنه. آقامون امروز رسید به کربلا، امروز دوم محرم میرسن به کربلا. تشریفات پیاده شدن این زن و بچه از مرکب ها خیلی تشریفات عجیبی است. پیشنهاد میکنم یک کتابی رو ببینید، مؤسسه باقرالعلوم قم 20 و چند سال پیش اینو چاپ کرده، هم عربیش هست، با نام موسوعت و کلمات الامام الحسین علیه السلام، هم فارسی ترجمه شده مثل فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. اونجا یه داستانی است که روزه امروز من همین داستان. یک فردی رو از جای شهری مردم مأمور کردن که برو مدینه خدمت امام حسین علیه السلام، سوالات ما رو بپرس و بیار. همه که نمیتونستن بیان رو. میگه من اومدم، اولین بار بود مدینه میومدم، پرسون خونه امام حسین پیدا کردم، خلاصش دارم میکنم. در زدم، آقا تشریف آوردن و سلام و گفتم یه سری سوالاته. فرمود برو فردا بیا. من اون روز رو مدینه موندم، دیدم امام حسین رفت سر قبر جد بزرگوارش، ساعتها گریه کرد. خب ایام رحلت پیغمبر نیست. فردا رفتم در زدم، آقا فهمدم برو فردا بیا. دوباره اون روز دم آقا رفت ساعتها سر قبر جدش گریه کرد. روز سوم اومدم برم، دیدم در خونه امام حسین قلقله است. جمعیت شهر انگار همه اومدن دور وایستادن، خیلی با ادب، شترها پشت سر هم، کجاوه های خیلی زیبا، پرده های رنگین. امام حسین روی تخت سنگی جلو در خونه نشستن، ملت هم دارن سفر رفتن آل الله رو تماشا میکنن، این جلال و جبروت و شکوه و عزت. و یه وقت دیدم از در خونه یک نوجوانی آمد بیرون، خیلی خوش سیما با جذبه، و گفت سراتونو بندازیم پایین. همه مرد و سرشون داختن پایین، رفت پشت سرش یه بانوی رو آورد، اسکورتش کرد، برد دستش رو گرفت سوار کرد، پرده کجاوه رو انداخت، عقب عقب اومد. گفتم این کی بود؟ گفتن این یتیم امام حسن قاسم بود، مادرش رو سوار کرد. دیدم یه جوانی آمد، فکر کردم پیغمبره، اینقدر شبیه پیغمبر بود. سرا رو بندازیم پایین، سرا رو انداختن پایین، رفت تو. پشت سرش یه آقای رشیدی آمد عین ماه، تا اومد خود به خود مردم سراشون انداختن پایین، رفت تو. دوباره اومدن بیرون، دیدیم آره یه بانوی وسط، دور تا دور خادمه ها و کنیز ها، دورشون جوانای بنی هاشم، این آقای قد بلند رشیدم جلوی همه اومد، همه چشار انداختیم پایین. رسیدن به اون مرکب، این پهلوان زانو زد، اون بانو پاشو گذاشت اون زانو، این جوانا بازوهاشو گرفتن سوارش کرده، پرده رو انداختن، عقب عقب رفت. گفتم اینا کی بودن؟ گفت اون جوونی که شبیه پیغمبر بود علی اکبر حسین بود، این آقا هم قمر بنی هاشم، اون بانو هم دختر علی زینب بود که تا حالا سایه‌شو نامحرم ندید، حقشونه دیگه. توصیف کرده، ببین تو کتاب بخون. میگه عین همین قصه وقتی رسیدن مکه، منم رفتم همین جوری پیاده کردن، با شکوه، با جلال، با حیا پیاده کردن تو خیمه بود. دوباره که میخواستن سوارشن از مکه برن به سمت عراق، دوباره همین تشریفات رو دیدم. رسیدن امروز کربلا، دقیقا همین تشریفات رو پیاده کرد. حضرت اومد سرزمین رو قشنگ بررسی کرد، یه جای گود پیدا کرد، خیمگاه تو گودی بود، اون وسط پایین خیمه زینب و زنها رو گذاشت، دور خیمه بنی هاشم، دور خیمه مردان بنی هاشم، دورم اصحاب رو گذاشت. میگه موقع پیاده کردن همین شد، اول زینب کبرا، تمام اینا اومدن جلو، اصحاب رفتن دور که چیزی نبینن، زانو زد ابوالفضل، علی اکبر دستا بیبی رو گرفت پیاده کردن بردن، مادر قاسم و رباب و همه رو یکی یکی و محافظت میکرد. امروز اینجوری پیاده شدن آل الله. اما وای بر ما، 10 روز دیگه همین قافله میخوان برن دوباره سفر. زینب کبرا تک و تنها زنا رو سوار میکرد، اونم بر کجاوه محولهایی که پردهی دیگه نداشت. خدا کنه اون چی که در زیارت زیارت ناحیه اومده واقعا راست نباشه، که بعضی هاشون معجراشون هم رفت. یکی یکی زنا رو سوار میکرد، یه بچه میداد بغلش، مواظب این باش. تمام شد، نگاه کردید محرمی مردی نیست، یه امام باقر 4 ساله است، امام سجاد هم که بیماره، گردن و دستش هم که زنجیر بست. حضرت زینب موند و یه لشکر نامحرم و بی صفت شاید قریبانی نگاه اول به سمت علقمه کرد، عباس خواهرت بخواد سوار شده، یه نگاه به قتلگاه کرد، حسین. رفقا این عشق به امام حسین و این عشق به امام حسین چند حاضرید عوض کنید؟ چند دنیا رو به طلا کنن بدن میدی که سال بعد دیگه تو نیا اینجا، برو دنبال دنیات. حسین آقا همه میرن تو میمونی برام. همه تون بلدید با امام حسین راست بگید. حسین آقا همه میرن